بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اول یه دوتا حدیث درباره همین احتیاط رو عرض بکنم، بعد وقت اگر فرصت شد یه جنبنده میکنم درباره یه روایات مربوط به احتیاط. خب این که روشنه که اخباریین روایات خیلی زیادی دارند و به اینا تمسک کردند برای اثبات احتیاط. افرادی هم مثل شیخ انصاری که میگن این روایات کلن همشون ضعیف السنده. این هم حالا فرمایش شیخ انصاری، ولی خب مثلا یه 70 تا روایاتی که نمیشه بگی همشون ضعیف السند، یه نوع تواتر میشه دیگه. بعضی از این روایات درباره اینه که حرف به غیر علم نگویید، بعضی این روایات اینه که توقف بکنید، بعضی این روایات اینه که امر به احتیاط کرده، بعضی این روایات هم روایات تسلیس که امور سه قسمت سفلا. پس هیچ بله، حالا دیگه اسم نیاره دیگه. بله حالا بله خب حالا پس بینی فعلا گفتیم بعضی از روایات امر به احتیاط کرده، بعضی روایات هم میگه توقف کنید، بعضی روایات هم تسلیس. اون اولیش هم که قبلا گفتم، حالا یک روایت رو بخونم. بله یا الله، ببینید توی وسائل جلد 27 صفحه 159 حدیث شماره 15، حدیث اینه که و حدیث و مسعد ابن زیاد عن جعفر عن آبایه علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهت و قفوا عند الشبهه الا ان قال ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. این حدیث داره میفرماید که در شبه توقف بکنید، اظهار نظر نکنید یا عمل نکنید. یعنی اخباری میگن خب این حدیث دلالت میکنه بر توقف، یعنی فتوا ندهید، جایی که جای شبه هست جای توقفه. اول سند حدیثو یه توضیح بدم تا بعد دلالتشو. بین تو رجال یه آقایی داریم به نام مسعد ابن صدق که همون حدیث معروف براءت مال اینه، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. این حدیث مال مسعد ابن صدق که میگن مسعد ابن صدق هم وقت جز اهل سنت سفلان ولی موثق بوده. این حدیثی که خوندم از مسعد ابن زیاد، مسعد ابن زیاد، مسعد ابن زیاد خیلی تو رجال معلوم نیکیه. یه احتمال اینه که حالا عرض میکنم بعد قرینش هم میگم، احتمال داره مسعد ابن صدقه و مسعد ابن زیاد دوتاش یه آدم باشه، یه آدمه. گاهی گفتن مسعد ابن صدقه، گاهی گفتن مسعد ابن زیاد. احتمالاً این زیاد اسم جد این آقاست نه اسم پدرش. گاهی بچه رو میگن فلان ابن فلان اسم پدرش رو میگن، گاهی میگن ابن فلان اسم جدش رو میگن. احتمالاً درستش اینه مسعد ابن صدقه ابن زیاد، احتمال این درستشه و هر دوش میشه یادم. شاهدش هم اینه که مسعد ابن صدقه که تو رجال میگویند جز اهل سنت. قبلا هم گفته بودم اینایی که اهل سنتن وقتی حدیث از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنند نمیگن عن ابی عبدالله، میگن عن جعفر. اینکه امام صادق سلام الله علیه و نمیگن ابی عبدالله، میگن ان جعفر، این خودش یه قرینه است برای اینکه اینا باید اهل سنت باشن. یه قرینه دیگه هم اینه که مثلا وقتی میگه ان جعفر، بعد میگه ان ابیه، ان آبایی، ان علی یا ان رسول الله. این که امام صادق را سند میاره، اینم شاهد اینه که طرف باید سنی باشه، و الهی که شیعه باشه دیگه نمیگه امام صادق از پدرش از جدش فلان. این که این آقای مسعدت ابن زیاد حدیث که نقل میکنه میگه ان جعفر، ان ابیه، ان آبایی، این قرینه است بر این که این مسعدت ابن زیاد اهل سنته و این همون مسعدت ابن صدق است. اگر که مسعدت ابن زیاد و مسعدت ابن صدق یکی باشه، سند حدیث درست میشه، دا میشه موثقه. بلو و خالی یه مشکل خیلی بزرگی پیش میاد. مشکل اینه که این آقای مسعدت ابن صدقه، یا به عبارت این حدیث مسعدت ابن زیاد، این آقا دو تا حدیث نقل کرده. یه حدیث اینه که کل شیء لک حلال، یعنی چی؟ یعنی براءت. یه حدیث هم این که الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه، یعنی توقف، یعنی احتیاط. یعنی یه آدم هم براءت رو نقل کرده، هم احتیاط رو نقل کرده، و این خب خیلی مشکل میشه دیگه. وقت خب بله، این حالا درسته بحث نکاحه، ولی اولا نکاح گفته، ولی بعد یه قاعده کلی داره میگه، و ملاک به مصداق نیست، ملاک به قاعده کلیه. ببینید میفرماد که لا تو جامع او فی نکاح، مصداق خاص. بعد میگه ان الوقوف اندشو و ان تعلیل، دیگه تعلیلم عامه، نکاح نداره. پس یه آدم هم حدیث براءت رو نقل کرده، هم حدیث احتیاط رو. شاید وجه جمع اینجوری باشه دا. شاید وجه جمع رو بگیم که این که میفرماد ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکه، بگید هلکه، هلاکت، علی قسمین. یه هلاکت بالفعل داریم و یک هلاکت بالقوه. هلاکت بالفعل یعنی اون چیزی که واقعا حرامه و انجام بدید هلاکت دارد. هلاکت بالقوه یعنی اون چیزی که احتمالاً در واقع حرامه و مفسده داره، ولی ما وقتی که خبر از او نداریم، تکلیفی هم نداریم دیگه. هلاکت بالقوه معنیش اینه ها که اگر یک کار رو الان شما مثلا سیگار میخواید بکشید، بعدم میگید که دلیلی بر حرمتش نداریم. خب وقتی دلیل بر حرمتش نداریم، سیگار حلاله، ولی هلاکت بالقوه داره. بالقوه یعنی چی؟ یعنی یحتمل که حرام باشه، که و اگرم حرام باشه مثلا مفسده که دارد. اینو بگید هلاکت بالقوه. اونی هم که میدونید حرامه، بگوید هلاکت بالفعل. و این دو تا حدیث یه آدمو اینجوری معنا کنیم ما، که یه آدم هم براءتو میگه هم احتیاطو میگه، اینجوری بگیم. بگیم اونجایی که حدیث براءت نقل میکنه، میگوید که کل شیء لک حلال، یعنی میخواد بگه هلاکت بالفعل ندارد. کل شیء لک حلال یعنی چی؟ یعنی سیگار کشیدید بالفعل هلاکت نداره، جهنم نداره. اینجایی که میگوید که وقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه یعنی چی؟ یعنی هلاکت بالقوه رو که داره، یعنی احتمال حرمت که هست، احتمال مفسده که هست. پس اینجوری جمع بکنیم بین دو حدیث یا آدم ها. بگیم یک بار میگوید که براءت، براءت یعنی چی؟ یعنی بالفعل عذابی نیست. یه مرتبه میگوید توقف بکنید، احتیاط کنید، یعنی اینکه هلاکت بالقوه هست. نه نه، چون براءت حکم ظاهری معلومم که مطابق با واقع باشه یا نه، ما به همین ظاهر مکلفیم به این باید عمل کنیم. خیلی نه، هیچ خراب نمیشه. خیلی خیلی، حالی که نمیخوایم عرفان بگیم که نه فقه. خب دیگه تو برا دنبال اینیم که رفع عقاب یا رفع جمع آثار یا رفع مثلا استحقاق عقاب. خب پس این بله بله، یعنی در واقع این تعارضی که امروز عرض کردم و این باب تعارض و نمیدونم با اون چیزا جداست. همیشه تعارض این بود که میگیم دو تا روایت متعارضن. امروز اینم خواستم بگم که یه آدم دو جور مطلب نقل کرده. این آدم آخه خودش قائل به براءت یا قائل به احتیاطه؟ اینه دارم میگم. خب این یه مورد دیگه که اصلا نداشتیم اینجوری، جای دیگه که اصلا اینجور نمونه اینجور مستاقی نداریم که یک آدم دو تا مطلب متعارض نقل بکنه. حالا بگذارید بس دیگه. این مطلب اول. مطلب دوم، یه حدیث دیگر بخونم. چرا؟ حدیث بعدی اینه که همین وسائل جلد 27 صفحه 166 حدیث شماره 42. بله، همین باب صفات قاضی، باب صفات قاضی، باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث 42. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سمائه عن سلیمان ابن داوود عن عبدالله ابن وزاه انه کتب الى العبد الصالح، میگه نامه نوشت خطاب به امام هفتم، یسألوه عن وقت المغرب والافطار، سوال کرده امام را از وقت مغرب و اینکه افطار شده یا نه. فکتب الیه، امام علیه السلام نامه نوشت که ارا لک ان تنتظر، من اینجوری به شما نظر میدم که صبر بکن، حتی تذهب الحمره، تا قرمزی، احتمالا قرمزی مشرقیه رو میگه دیگه نه مغربی، حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطت لدینک، احتیاط بکن تو دین خودت. یعنی حدیث امر به احتیاط کرده. خب اخباری که باشه فوری میگه این حدیث امر کرده به احتیاط، ما هم باید مثلا فرض کنیم حالا حدیث بعدش اینه که امیرالمومنین علیه السلام به کمیل فرمود که اخوک دینک فحتت لدینک، احتیاط کن. اخباریین میگوین اینو دلالت میکنه بر وجوب احتیاط. حالا خود این حدیث رو توضیح بدم. بین این یعنی چی که میگه امام رو سوال کرد از وقت مغرب و افطار، این یعنی داره این را میپرسه که شبهه حکمیه که وقت مغرب کی است، اینو داره میپرسه که میشه شبهه حکمیه، یا این که نه داره میپرسه الان مغرب شده یا نشده، که میشود شبهه چی؟ موضوعیه. از خود سوال هیچی معلوم نیست که داره حکم را میپرسه یا موضوع را، و حکم موضوع این خودش یه قرینه میشه که آره وقت الان رو نکه. ولی اگر که کتابت اینجوری هستن، داره به امام میگوید که وقتی که هوا ابره و من نمیدونم مغرب شده یا نه، اون موقع شبهه موضوعی داره میپرسه. اگه اینجوری معنا کنی، مراد شما اینه که یعنی اگر که نامه مینویسه خب معلومه دو تا زمان است و فلانه، ولی عرض کنم اگه اینجوری بپرسه میشه شبهه موضوعی. خب یه وقت میگی که مغرب یعنی چی؟ کی را میگن مغرب؟ موقعی که حمره مشرقی از بین بره یا موقعی که حمره مغربی از بین بره؟ کجا؟ شما میدونید چه میدونید؟ بند خودم میدونستی یا نه؟ این میگه سوال کرد ان وقت المغرب و الافتار، این کجاش داری که شبیه حکمیتی و موضوعیه؟ از جواب امام شاید بفهمیم که سوال چی بوده. جواب امام اینه که ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره تو، من معتقدم این که باید صبر بکنه تا قرمزی برطرف بشود. شاید فرمایش امام هفتم علیه السلام منیش اینه که یعنی من معتقدم که اگه هوا ابره و نمیدونید که مثلا مغرب شده یا نشده صبر بکنید. اگه این باشه یعنی امام داره از شبهه موضوعی جواب میده. اگر این که میفرماد که ارالک ان تنتظره، یعنی نه شخص شما که بشه شبهه موضوعی ها، یعنی کسی که نمیداند مغرب شده یا نشده باید صبر کند. اگر اینجوری معنا کنی میشه شبهه حکمیه. بین اخباری ها که میگن این حدیث دلالت میکنه بر احتیاط، مشکلش اینه ها که تو حدیث داره میگه که من سوال کردم از مغرب و افطار، ان وقت المغرب و الافطار. این ظاهرش این انسان یعنی دو تا سوال داره، یکی این که نماز میشه الان بخونم یا نه، مغرب شده یا نه، یکی این که میشه روزم و افطار کنم یا نه. نمازمو میشه بخونم یا نه شبهه وجوبیه است، یعنی الان شک دارم که نماز گردن من اومد یا نیومد، نماز واجبه یا نه، میشه شبهه وجوبیه. اینکه افطار بکنم یا نه، افطار حلاله یا حرامه، میشه شبهه تحریمیه. و اخباری ها که به این حدیث استناد میکنند برای احتیاط، خودشونم اینه نمیتونن بپذیرند، چون این حدیث داره میگه هم شبهه وجوبیه هم شبهه تحریمیه، هر دوتاش احتیاط، در حالی که اخباری فقط تحریمی رو میگه نه وجوبیه رو. پس اینکه اخباریین به این حدیث استناد کردند، این حدیث علیه خودشون میشه، ولذا اینکه درست نیست. بله نه علیهشون میشه، به خاطر اینکه شبهه وجوبیه. نمیگم احتمالا، میگم دوتا رو داره میگه، داره میگه تو وجوبی هم احتیاط کن، در حالی که اون اینو قبول ندارن. اصلا یه اشکال بزرگتر حدیث داره، اشکالش اینه که ببینید کسی که نمیداند مغرب شده یا نشده نماز واجبه یا نه، کسی که نمیدونه مغرب شده میشه افطار بکنه یا نه، اینجا جای استصحابه. استصحاب میگوید که نیم ساعت پیش که نماز مغرب واجب نشده بود، الان شک دارم مغرب شده یا نه، نماز واجبه یا نه، استصحاب میگه واجب نیست. استصحاب میگوید که نیم ساعت پیش افطار کردن حرام بود، الان شک دارم حرامه یا نه، استصحاب میگه افطار حرامه. موردی رو که این حدیث داره بیان میکنه هر دو جای استصحابه و در موارد استصحاب احتیاط معنا نداره که، یعنی امام علیه السلام که داره میفرماد احتیاط، اینجا جای استصحابه و استصحابم حکم به حرمته، نه اینکه احتیاط نسبت به حرمت. اخباری میگه احتیاط کنید، این حدیث موردی رو داره میگه که یجب الحکم بالحرمه، اخباری میگه احتیاط، این حدیث استصحاب رو داره میگه و استصحاب اینه ها که یجب و این که حکم بکنید به این که افطار حرام است، باید حکم بکنید به این که نماز واجب نیست، این که دیگه احتیاط نیست، فتواست. ولذا اینجور احادیث مینستن از بحث خارجند. حالا انشاءالله جلسه آینده یه توضیح میخوام بدم نسبت به کل روایات که این اصلا موضوعش چیه. و صلی الله علی محمد و